رو تقدیم حضورتون میکنه و اینجوری که دوستان و همکاران گفتن انشاءالله از فردا جبهه مقاومت در رادیو مقاومت کار خودش رو با اقتدار آغاز خواهد کرد. خیلی از پیامک‌های شما غافل شدیم اینقدر که ما مهمان داشتیم و خبرهای خوش. میخوام در این لحظه چند تا از پیامک‌های خوبتون رو بخونم. 903-3810 گفته تشکر میکنم از تمام نیروهای مسلح و همچنین از حضرت آقا و تبریک میگم که خنده های بچه های فلسطینی و لبنانی و عشق شوقشون رو به اونها بخشیدند و انشاءالله با نابودی این رژیم کار برحال بچه های حزب الله و مقاومت هم با شادی و شور و شعف برای ملت مظلوم فلسطین و قهرمان غزه همراه باشه. الهی آمین. عزیز بزرگواری هم آقا حامد منتجبی از زنجان چقدر خوب گفته، گفته با آل علی هر که در افتاد ور افتاد، لبیک یا خامنه ای. آقا جان فدات بشم، خوب گفتی که دوره بزندر رو تمام شده بزنی میخوری. جانم فدات. 915-6015 شبیه هر فلسطینی حریف منم. ممنونم از سرداران رشید اسلام، هم سپاه هم ارتش جمهوری اسلامی ایران. خدا قوت شیر مردان میدان. 990-6722 913-5299. امروز یه بار دیگه به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. این بار در خیبر توسط شیر بچه های علی ابن ابی طالب شکسته که نه، ویران شد. حسین احسنی از قوچان، خدا قوت، بسم الله القاسم الجبارین. از خراسان رضوی همراهتون هستم به عنوان یه نیروی مردمی در حال خدمت در مرزهای ایران اسلامی. با همرزمانم به مردم غیور ایران میگم این پیروزی تبریک، درود بر شما. سلام میکنم به جناب آقای دکتر محمد آقا تقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. خیلی خوش آمدید به ایران دخت، تبریک میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم. همین عملیات بجا و غرور آفرین خدمت شما و همه ملت ایران تبریک هست در خدمت شما هستم.
وعده صادق دو آقای دکتر، مهمترین معادله ای رو که در منطقه به هم زد و نقشه ای که به هم خورد رو شما چجوری ارزیابی میکنید و چه چیزی بود؟
خدمت شما عرض بکنم که عملیاتی که مجموعه ساختار دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران
بله
از طراحی تا عملیات دیشب انجام داد و باید از اونها تشکر کرد، دلاور مردان غیور نظامی ایران، اما سپاهی، ارتشی، وزارت دفاع، سایر نیروهای تورخل در این عملیات غرورآفرین شرکت داشتن. باید یکم به عقب برگردیم که این عملیات چرا اتفاق افتاد و چه اثراتی در وضعیت منطقه ایفا خواهد کرد. خب سرکار عالی و مخاطبین محترم هم مطلعن، طی چند هفته گذشته رژیم صهیونیستی با حمایت‌های بی‌دریغ ایالات متحده شروع و اقدام به تحرکات خصمانه نسبت به جریان مقاومت خصوصا در لبنان انجام داد. حالا چون عملیات معروف و عملیات پیجر که نزدیک چند هزار نفر از کاتب و مردم مظلوم لبنان توسط یک سیستم پیجری مورد هجمه قرار گرفتن یا حالا زخمی شدن یا به شهادت رسیدن. بعد از اون یه عملیات رو انجام داد به نام که حدوداً فرماندهان ساختار رضوان حزب الله به شهادت رسیدن.
بله.
و بعد از اون عملیات ترور سید حسن نصرالله، حالا ما بین اینم چندین نفر از فرماندهان ارشد حزب الله به صورت‌های مختلف در جای مختلف ترور شدن.
بله.
اون اتفاق، یعنی این اتفاقات زنجیره‌ای که در لبنان در عرض مثلا چند هفته رخ داد، به نظر میاد هماهنگی‌های چند جانبه‌ای برای این رخدادها طراحی شده.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم صهیونیستی اولا مجوزهای لازم را به ایالات متحده گرفته، دو ایالات متحده در تمام این عملیات‌ها مشارکت داشته، از طراحی امنیتی تا اجرا. شما ببینید تمام این خصوصا این عملیات شهادت سید حسن نصرالله با هواپیماهای آمریکایی، به عبارتی درسته هواپیما رژیم مال رژیم اما هواپیما تولید ایالات متحده و بمب‌های اهدایی آمریکا در همین ایام، نه مثلا سالهای گذشته، بمب‌های اهدایی آمریکا در همین ایام برای حزب و ترور سید حسن نصرالله اتفاق افتاده. پس میتونیم به صراحت اعلام بکنیم هم ایالات متحده مجوز این عملیات رو به رژیم صهیونیست داد، هم خودش مشارکت کرده، هم تو حوزه امنیتی اطلاعاتی و در این حال اجرای این عملیات. و یه بخشی هم شاید برخی کشورهای منطقه‌ای که همپیمان آمریکا و رژیم صهیونیست هستن و برخی حتی معاندین داخلی حزب الله لبنان در کشور لبنان که حالا در اقصای نقاط فضاهای مختلف سیاسی امنیتی کشور لبنان رخنه کردن و رسوخ دارن، اونها هم در این عملیات مشترک برای حذف سیاسی نظامی و امنیتی حزب الله از صحنه لبنان با هم مشارکت کردن. من این مقدمه رو به این علت عرض کردم بدانیم اگر اتفاقی در لبنان در حال رخ دادن هست، رژیم صهیونیستی تنها نیست، رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه آمریکا و غرب داره این عملیات رو انجام میده و برخی کشورهای معاند در منطقه و کشورهایی که بالاخره از سالهای قبل و سالیان دراز خود فروخته بودن حاکمانشون و امروز هم همون مسیر رو دارن ادامه میدن، این همراهی رو با رژیم صهیونیستی ادامه دادن و تو این عملیات های خاص هم مشارکت داشتن.
درسته.
نظام جمهوری اسلامی خب شهادت سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان معاون عملیات سپاه قدس در اون حادثه بالاخره وزن اتفاق سختی برای نظام جمهوری اسلامی بود. سید حسن نصرالله سید مقاومت، دست و بازوی محکم و مقتدر مقاومت در منطقه بود که به نظر من مهمترین کار کرد و مهمترین راهبردهایی که خود شخص سید حسن نصرالله و نسل همراه سید حسن که همه این نسلی که به شهادت رسیدن در فرماندهان مقاومت که همه هم نسلای خود هم سن و سال و هم نسل سید حسن بودن، اینها مهمترین راهبردشون ایجاد توازن در منطقه بود.
بله.
آرامش بخش منطقه بودن، حافظ امنیت لبنان بودن، حافظ امنیت مقاومت بودن، حافظ امنیت مردم فلسطین بودن، حافظ امنیت مردم ایران بودن، حافظ امنیت مردم مسلمان منطقه بودن. اینا رو درک نمی کنن خیلی از حتی رهبران و یا حکام عربی در منطقه، یا خیلی از مردم رو شاید متوجه نباشن، اما واقعیت اینه که حضور و صلابت و میدانداری سید حسن نصرالله در طی این چند دهه‌ای که بالاخره مقاومت به این بلوغ و به این شکوفایی رسید که امروز می‌بینید برای حذف سید حسن نصرالله 85 تن بمب استفاده میشه برای حذف یک نفر،
برای یک شیریان،
برای حذف یک نفر.
بله.
متوجه این آدم چقدر این توان داره؟ چرا؟ چون اون توازن بخشیده. شما خود صحنه لبنان رو اگر نگاه بکنید، صحنه لبنان جریان‌های سنی، مسیحی، شیعی، حفظ وحدت در لبنان کار بسیار سختیه. می‌دونید الان چند وقت، چند سال الان دولت موقت دارن، دولتشون دولت تدبیر اموره.
همین بود که آقای دکتر آقا تقی که بله. بعد از همین رو عرض میکنم، همین بود که بعد از شهادت سید مقاومت تصاویری منتشر شد از اهالی لبنان که مسیحی بودند و به چه شکلی سوگواری سید مقاومت رو انجام میدادن و چقدر عشق میریختند زن و مرد کنار هم، و این نشون میده که سید متعلق به یک جناح و یک گروه نبود و اون نکته‌ای که گفته بودند همیشه جاری و ساری بود.
بله. این توازن بخشی هم به امنیت خود لبنان هم به امنیت مقاومت عامل بازدارنده در مقابل این سگ هاریست که امروز شما ببینید افسار پاره کرده و خوشحال فکر میکنه مثلا میتواند معادلات بازدارندگی در منطقه رو با هم بزنه. ببینید دیگه تو همین چند روز که بعد از ترور ناجوان مردانه سید حسن نصرالله چه عبارتهای سخیفی رو نتانیاهو به کار برده که مثلا ما نظم جدیدی رو در منطقه حاکم
میکنیم،
یا به ایرانی ها پیام های مثلا مختلف به ذهن خودش میرسه که مثلا ما داریم میایم ایران و غیره. شما ببینید این به این علته که متوجه اونها میدانن که سید حسن نصرالله نقشش بود. اما یه نکته از عملیات دیشب عرض کنم خدمت شما. عملیات دیشب این اتفاقات، یعنی اسرائیل و رژیم صهیونیستی با حذف سید حسن نصرالله به دنبال حذف این معادله آرام بخش موازن بخش بازدارنده بودن. نه تو مقدمه گفتن چی؟ که بگم حضور سید نصرالله
بله بله.
سکوپای مقاومت باعث ایجاد ثبات، حفظ امنیت و آرامش بخشی و توازن بخشی هم به لبنان هم به منطقه بوده.
خیلی متشکرم.
با حضور رژیم صهیونیستی به دنبال بود که معادله برام بخوره، دیدی که نظم جدید، که تو این نظم جدید بحران به کشورهای منطقه لبنان ایران برگرده و فروپاشی حالا از منظر خودشون و ادامه جنگ و رسوخ دادن جنگ سایر کشورهای منطقه را در دست.
خیلی متشکرم از شما.
عملیات وعده صادق دیشب
بله.
این پاسخ هدفش و نتیجهش بازگردوندن موازنه قوا در منطقه به نفع مقاومت و جریان حزب الله بوده که انشالله ادامه هم خواهد.
انشالله انشالله. خیلی ممنون و متشکر از شما، به خدا میسپارمتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندیم مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما نست نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری.
اما این آخرین برنامه ایران دخت هست که از رادیو تبیین تقدیم حضورتون میشه. یک ماه هم نفس با شما بودیم. این برنامه متعلق بود به همه دختران و زنان عفیف و نجیب و مقاوم مملکت هم در عرصه‌های مختلف، و ما با این برنامه سعی کردیم گوشه‌ای از موفقیت‌ها و نام‌آوری‌های زنان و دختران رو در رادیو تبیین تبیین بکنیم. انشاءالله که روایتگر درست و صادقی بوده باشیم بر موفقیت ها و فعالیت های ارزشمند همه زنان مملکت. هم میخوام تشکر بکنم در این آخرین برنامه در وهله اول از شما مردم عزیز، قدرشناس شریف، که علی‌ال خصوص از همراهیتون ویژه ما رو سرشار و لبریز کردید، از شور و شعور و شعفی که هر لحظه به برنامه ما دادید. علی‌ال خصوص باز در این یک هفته‌ای که به صورت ویژه با ایران دخت مقاومت همراه شما بودیم، از برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر کوچک‌زاده مدیر فهیم و فرهیخته رادیوی محترم تبیین قدردانی میکنم به خاطر سکانداری خوب این رادیو که با عزت هم انشاءالله همراه بوده باشه برای همه ما. از برادران و خواهران بزرگواری که در سنگر تبیین همراهی و همدلی کردند شما دوستان عزیز رو، از برادر بزرگوارم جناب علی قوقایی ممنون هستم، مدیر محترم صبور و البته به شدت متعهد پخش رادیو تبیین. از خواهر بزرگوارم سرکار خانم رهگذر، خواهر بزرگوارم خانم شعار، و برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر داوودی گرانقدر در شورای سردبیری رادیو تبیین هم قدر دارم.
نمیمونه چیزی از الباقی خیبر، نفس سید علی تو مهدی زهرا میشه بهار.
اما ایران دخت هر روز با حضور آزاده شاهرخ مهر تهیه کننده خوب این برنامه تقدیم حضورتون میشد. امروز در کنار آزاده شاهرخ مهر برادر بزرگوارم جناب آقای اسلامی عزیز هم همراهی کردن در مقام تهیه کننده. امروز برنامه خیلی ویژه بود. دست مریضات میگم به هر دو بزرگوار. از سرکار خانم دکتر مرتضویان ممنون و متشکر هستم. در مقام سردبیر ایران دخت واقعا زحمات شایانی داشتند. از مرجان عابدین به عنوان مسئول هماهنگی و دستیار تهیه قدردانی میکنم. از شرمین جمشیدی به عنوان نویسنده این برنامه و از همه صدا برداران عزیزی که همراهی کردند، علل خصوص امروز خانم شهل خانم صوفی که همراه ما بود. منم سارا عشقینیا گوینده این برنامه. روز و روزگار مردم بر شما به خیر و مبارک. خداحافظ.
فرمانده
بایدم بین مام بگیم،
فرمانده
اول هر سلام بگیم،
فرمانده فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام. خیبر خیبر یا سهیون حریف منم.
در جریان باشیم که این نامه برنامه ایست که همینک تقدیم شما خواهد شد از رادیو طبیعی.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن.
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین گرامی لازم هست در جریان باشیم که در ادامه برنامه قبل که درباره برخی از روش‌های رسانه‌های معاند و فارسی زبان خارج از کشور صحبت کردیم، امروز قرار هست بپردازیم به اینکه اونها دیگه از چه شیوه‌ها و مدل‌هایی استفاده می‌کنن.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته اول اینه که یه رویای گمگشته‌ای برای ما ترسیم می‌کنن و این رویای گمگشته و سراب نرسیدن چیزیه که در ذهن ما مدام بهش در واقع پروبال میدن. شما به این نکته توجه بکنید، مثلا مهاجرت نخبگان، مثلا عدم ترمیم برخی از اتفاقات که در کشور میفته و در واقع عدم امکان ترمیم که دارن بهش اشاره میکنن، القای ترس از آینده و اینکه ما بر اساس یک سری گزاره‌های دروغین یا جابجا شده اون مفاهیم رو بفهمیم و احساس بکنیم که یک سرابی هست که دیگه قابلیت حل شدن یا رسیدن به اون وجود نداره. ساخت دو قطبی‌های معنادار، ما یکی از روش‌های جدی رسانه‌های خارج از کشور، اونهایی که روی کرده معاندانه نسبت به ایران دارن، ساخت دو قطبی هست. معمولاً در فضایی که دو قطبی ساخته میشه، افراد خارج از قوه تعقل و بر مبنای گزاره‌هایی که بار شدن بر حوزه احساسات تصمیم می‌گیرن، موضوعات رو می‌فهمن و کنشگری می‌کنن. جامعه‌ای که دوچار دو قطبی بشه، جامعه‌ای هست که افراد، سازمان‌ها، گروه‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، مذاهب مختلف جلوی همدیگه و برابر همدیگه قرار می‌گیرن. گسل‌های اجتماعی در جامعه دو قطبی شده و چند قطبی شده فعال میشه و این جامعه آمادگی پذیرش حجمه‌های رسانه‌های معاند و پذیرش اون نقاط دروغینی که داره نشون داده میشه به عنوان نقطه اجتماعی مؤثر، اونها رو راحت تر میپذیره و تحت تاثیرش قرار میگیره. پس باید در جریان باشیم که حواسمون باشه توی دو قطبی ها قرار نگیریم. این گسل‌های اجتماعی که فعال میشه کجا قرار هستش که به جامعه ضرر بزنه، چه کسانی ازش سود میبرن، چه کسانی ازش ضرر میکنن، و مخاطبی باشیم که نگاهمون به رسانه، مخصوصا رسانه‌هایی که روی کرده عناد ورزانه نسبت به ما، هویت ملی ما و جامعه ما دارن، نگاه همراه با تردید و نپذیرفتن باشه، نه پذیرفتن صرف و تسلیم بودن در برابر این دسته از رسانه.
افزایش سواد رسانه‌ای، راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
نام برنامه‌ای که همینک تقدیم شما خواهد شد، تمدن نوین نام داره. به اتفاق بشنویم.
تمدن نوین. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، با برنامه دیگر از سری مجموعه برنامه های تمدن نوین در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم باشه، دلتون خوش و آماده باشید که این تقریبا نیم ساعت پیش رو رو با برنامه خودتون، برنامه تمدن نوین همراه باشید. در این برنامه میپردازیم به معماری. مثل برنامه های پیشین در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر هستیم. آقای دکتر زارعی درود بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای تابان و همچنین شنوندگان محترم، امیدوارم که مباحث خوبی رو بگیم و بنشنویم
انشاءالله. اگر موافق باشید در همین ابتدای برنامه همراه با شما و شنوندگان نازنین شنونده گزارش جناب آقای علیرضا نوری همکار خوب گزارشگرمون باشیم که در مورد موضوع امروز برنامه یعنی معماری گزارشی رو تهیه کرد.
بسیار خوب، بله حتما. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه تمدن نوین که این فرصت رو در اختیار گذاشتن تا بخش گزارش این برنامه رو تقدیم شما بکنم. خب موضوع این برنامه میپردازه به مسئله فرهنگ معماری و مزیت‌ها و آسیب‌هایی که در این حوزه شاهدون هستیم. در خدمت عزیز بزرگوار هستیم، جناب آقای خانی از شهروندان خوبمون که فرصتی رو در اختیار گذاشتن نقطه نظرشون رو در خصوص فرهنگ معماری به ما خواهند گفت. جناب خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید، شما وقتی وارد فضاهای معماری قدیم میشید، حالا یک بنای معماری رو، چه یک خانه قدیمی رو میرید ببینید، چه یک مثلا مسجدی رو، خود حضور در اون فضا برای شما بسیار الهام بخشه، یه حال خوبی وجود داره، یه حس خوبی میگیریم از این فضا. خب این قطعاً اون شکل معماری تو این حال خوب آدم‌ها اثرگذار بوده، چیزی که الان متأسفانه فضای معماری شهری مون تو فضای فضای خانه ها و جایی که داریم زندگی میکنیم بهش کمتر توجه میشه. شما توی شهر که زندگی میکنید از دیدن بعضی از ساختمونها حتی استراب میگیرید اصلا، ولی خب اون چیزی که در گذشته میبینیم که فضاها و بناها الهام بخش بوده، آرامش بخش بوده، آدم ها از اونها حس خوب دریافت میکردن، الان کمتر متاسفانه توی شهرمون داریم میبینیم.
حتی به نوعی معماری گذشته ما هویت ساز بوده و بیانگر تاریخ اون دوره و اون زندگی مردم در اون زمان بوده.
بله بله همینطوره. یعنی الان ببینید کارشناسان معماری وقتی یک بنای معماری رو میبینن، یک بنای تاریخی رو میبینن، با توجه به المان‌هایی که توی اون سازه وجود داره دقیقاً تشخیص میدن واسه کدوم دوره تاریخی هستش. ولی شما الان تو خیابون‌های مثلا شهر تهران قدم بزنید می‌بینید که هر ساختمونی یه فرمی داره، یک شکلی داره، یکی سنگ سیاه داره، یکی سنگ سفید، یکی آجر، یکی گل، و معلوم نیستش که اساساً اینها با چه منطقی با چه قاعده‌ای ساخته شده. حالا ظاهراً تو این سال‌ها تلاش‌هایی هم شده برای این موضوع، ولی به نظرم جدای از قوانینی که باید در این زمینه‌ها وضع بشه و نظارت‌هایی که باید داشته باشه، این نگاه باید در مردم نهادینه بشه. یعنی خود ماها باید این دغدغه رو پیدا بکنیم که وقتی می‌خوایم تو یک خونه‌ای زندگی بکنیم، وقتی می‌خوایم یک خونه‌ای رو بسازیم، اینجا جایی هستش که بالاخره ما سکونت داریم، باید آرامش داشته باشیم و قطعاً اون فضا و اون سازه تو آرامش ما خیلی خیلی اثرگذاره.
فکر میکنم متأسفانه فرهنگ آپارتمان نشینی و ساخت آپارتمان هم خیلی مزید بر علت بوده که جایگزین ساخت ویلاهای مسکونی و فضای شخصی شده متأسفانه.
بله قطعا همینطوره. یعنی ببینید وقتی مسکن و خانه به عنوان یک کالای تجاری در نظر گرفته میشه، قاعدتا سازنده هم نگاهش این هستش که یک چیزی رو بسازه که کمترین هزینه براش در بیاد. اون کسی که حتی میخواد بره اون خونه هم بخره، دنبال یک خونه ای میگرده که بالاخره با درآمدش با پولی که داره بالاخره سازگار باشه، لذا شاید خیلی به اینها توجه نداشته باشه که حالا مثلا نمای این خونه که من میخوام توی زندگی بکنم چه شکلیه، یا مثلا فضای درونی دکوراسیونش به چه شکلی هستش. دلیلش هم این هستش که خب عرض میکنم دیگه، الان تو این دور زمونه خونه به عنوان کالای تجاریه و انقدر هم حالا به دلایل مختلف اهم از مشکلات اقتصادی دغدغه‌ها زیاده که شاید این موضوع اولویت مثلا هفتم هشتم آدم‌ها هم تو انتخاب خونه نباشه متأسفانه.
خیلی بهره‌مند شدیم جای خانی از صحبت‌های ارزشمندتون. امیدواریم که به پیوست‌های فرهنگی معماری شهری و حتی روستایی خودمون بیشتر توجه کنیم که می‌تونیم بیانگر هویت تاریخی ما باشه و آیندگان به نوعی ببالن به کاری که در عصر ما انجام شده و انشاءالله آیندگان هم از ظرفیتمون استفاده کنن. برای شما عرض سلامتی می‌کنم و خیلی سپاسگزارم.
من هم از شما خیلی ممنونم. این نکته‌ای که فرمودید من یه مطلبی عرض بکنم، ما یکی از افتخارات بزرگمون تو کشوری که داریم زندگی میکنیم همین تاریخ ارزشمند و پر رونقی که داشتیم که یه بخشی از این تاریخمون همین بناهای معماریه. یعنی ما الان میریم اصفهان، این بناها رو که میریم افتخار میکنیم به گذشته تاریخی کشورمون، لذا باید یک جوری زندگی بکنیم که آیندگان افتخار بکنن که در این کشور زندگی میکنن و گذشتگانشون که ماها بودیم فضایی رو براشون فراهم کردیم که براشون الهام بخش باشه و براشون آرامش بخش.
بله سپاسگزارم از جناب آقای علیرضا نوری که این گزارش رو برای ما تهیه کردن. خب آقای دکتر بحث رو از کجا میخواین آغاز بکنید؟
معماری خیلی مفهوم مهمیست جناب آقای تابا. معماری شاید مهمترین تعینات تمدنی بشره. یعنی من اگر قرار باشه یک تمدنی رو در تاریخ بشناسم، چه از حیث بودن اون تمدن چه از حیث چگونه بودن اون تمدن، حتما یکی از اونها برمیگره به سبک معماریش. یعنی باید مطالعه اون سبک معماریش بکنم بعد بفهمم سبک زندگی اونها چجوری بوده.
بله.
نه لزوماً فقط این باشه، یعنی تاریخ هم شما دارید، اما بخشی از اون تاریخ تصویری حتما معماریست.
حتی پیش از اون آقای دکتر اگر من اشتباه میکنم بندر اصلاح بکنین، حتی قبل از تمدن در حالا دوران قارنشینی بشر از همون ابتدا به دنبال مسکن و مأوایی بود و بهتر بگیم سرپناهی بود برای خودش. که حالا مثلا قارنشین ها پناه می بردن به غار برای اینکه حالا از گرما، از سرما، از باد و باران، برف و غیره و ذالک در امان باشن. یعنی به نوعی از همون ابتدا بشر نیاز به یک مسکن و مأوایی داشت برای اینکه بتونه زندگی بکنه. از همون ابتدا دنبال این قضیه بوده.
بله.